سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواسته تا به منظور تأمین نیازهای اقتصادی و انکشافی افغانستان با حکومت سرپرست طالبان تعامل معنیدار داشته باشد. آقای شریف دیروز در سخنرانیش در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهر هاستانه پایتخت قزاقستان همچنان از حکومت طالبان خواست تا اطمینان حاصل کند که از قلمرو آن کشور برای حمله به سایر کشورهای استفاده نمی شود و در این زمینه اقدام های مشخص اجرا شود. به گفته صدر اعظم پاکستان، افزایش حملات تروریستی اخیر در کشورش برای همه نگران کننده است. حکومت طالبان تا اکنون واکنش نسبت به اظهارات تازه صدر اعظم پاکستان نشان نداده، اما پیش از این گفته بود که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. اداره همکاری بین المللی جرمنی IGIZ اعلام کرده که قصد دارد همه کارمندان جرمنی اش را از افغانستان بیرون کند. رسانه RND جرمنی گزارش داده که از سال 2025 مؤسسه GIZ هیچ کارمند محلی را در افغانستان استخدام نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها قراردادهای 160 کارمند محلی این مؤسسه در افغانستان تا ختم سال 2024 اعتبار دارد. سخنگوی اداره GIZ گفته که پروژه های آینده این مؤسسه در افغانستان از طریق سایر سازمان های غیر دولتی یا NGO تطبیق خواهد شد. در مورد دلیل بسته شدن فعالیت های این مؤسسه جزئیات ارائه نشده. اداره همکاری بین المللی جرمنی از سال 2002 میلادی در افغانستان فعالیت می کند و در بخش های مهم از جمله مراقبت های صحی، آموزش و خدمات اساسی کار کرده. حکومت ژاپن 10 میلیون دلار با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد کمک کرده تا با دهاقین در افغانستان در یافتن راه‌های کشت بدیل کوکنار همکاری کند. سفارت ژاپن در کابل دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که هدف از این کمک‌ها جلوگیری از کشت کوکنار، تداوی بیماران، بازسازی و ارائه خدمات به هدف ادغام معتادین در جامعه در 3 ولایت آسیب پذیر هلمند، کندهار و بدخشان بوده و ژاپن به حمایت‌هایش از افغان‌ها ادامه خواهد داد. این کمک 10 میلیون دلاری ژاپن در حال اعلام شده که در آغاز این هفته یک هیئت حکومت طالبان در نشست سوم در دوحه از جامعه جهانی خواست تا در بدل کشت کوکنار با دهاقین افغان در زمینه‌های معیشتی و محصولات بدیل کمک کند. ستر محکمه طالبان از تطبیق حکم مجازات بر 6 تن در ولایات کندهار و غزنی خبر داده. این محکمه دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفت که مجازات 30 ضرب شلاق بر 5 متهم در ولسوالی میوند کندهار تطبیق شد، آنها به لواطت متهم شده بودند. در ادامه گفته شده که در ولسوالی اندر غزنی 1 تن به اتهام دزدی دیروز به طور علنی مجازات و 30 ضرب شلاق بر او تطبیق شد. در بیش از یک هفته گذشته حدود 30 تن با همچون مجازات از سوی محاکم طالبان روبرو شدند. فعالان و مدافعان حقوق بشر از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده می گویند که متهمان بدون دسترسی به وکلای مدافع از سوی طالبان مجازات و زندانی می شوند. یک مقام دولتی اسرائیل می گوید که یک هیئت آن کشور برای مذاکره با گروه حماس اعزام شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده دیروز به چند خبرگزاری گفته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با تیم مذاکراتی کشورش و همچنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد آتش بس گفتگو خواهند کرد. آمریکا برای ماها برای تامین آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس میانجیگری کرده. تلاش های گذشته برای پایان دادن به جنگ شدید حدود 9 ماهه و میانجیگری مصر و قطر هم تا هنوز به جای نرسیده. با وصف تلاش ها برای مذاکرات، مقام های اسرائیلی گفتند که عملیات علیه حماس را شدت می بخشند. یک منبع حکومت هنگری می گوید که ویکتور اوربان صدر اعظم آن کشور امروز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو خواهد رفت. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به مرکز خبر رادیو آزادی گفته که سفر اوربان به روسیه بعد از دیدار او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف صورت خواهد گرفت. از تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه سال 2022 بر اوکراین، ویکتور اوربان خود را از بین رهبران اتحادیه اروپا و ناتو در مسائل کمک‌های نظامی با کیف کنار کشیده. در ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که روسیه به جنگ در اوکراین پایان می‌دهد تنها در صورتی که اوکراین برخی شرط‌ها از جمله واگذاری 4 منطقه نیمه اشغالی به روسیه را بپذیرد. اوکراین این شرط‌ها را رد کرده، گفته که پذیرفتن این خواست‌ها و معنی تسلیم شدن به روسیه است. شنونده های عزیز، سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر دادیم. رئیس جمهور روسیه طالبان را متحدان مسکو در امر مبارزه با تروریسم خواندند.
قسمی که خود آقای پوتین اشاره کرد، در این رابطه از طالبا سیگنال های برشان رسیده و آوار اطمینان دادن که در این را متحدشان می باشند.
شماره از دهاقین در ولایت فردا میگویند
وقتی که گندم کشت کنی هیچ بر ما سود نداره. ما همه تریاکای که امسال کشت کرد بودینا حکومت ماده خراب کرده، کشت زیاد بوده که ما تا اون زیاد کرده سر از اونا.
آیا حفظ حیات وحش تنها وظیفه دولت هاست؟
البته حفاظت دقیق مستلزم همکاری جدی و بسیار دقیق مردم با نهادهای زیربط نیاز داره که ما بتانیم از تنوع حیات در کشور ما حفاظت کنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران دایر می شود.
بله، شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض داشتیم و شرکت نکردیم، الان داریم نزدیک میشیم به این چیزی که حالا باز معترضین کنار هم دیگه باشن بهتره.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان همکاری شانگهای طالبان را متحدان مسکو در امر مبارزه با تروریسم خواند و روی تشکیل گروه تماس سازمان همکاری شانگهای برای تقویت روابط با افغانستان تاکید کرده. این در حالی است که طالبان تا هنوز در فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه قرار دارند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که طالبان متحدان مسکو در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین دیروز در یک نشست خبری در آستانه پایتخت قزاقستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفت که باید این فرضیه را بپذیرند که طالبان در افغانستان در قدرت هستند، بنابراین آنها متحدان روسیه در برابر تروریسم هستند، زیرا هر مقامی که یک کشور را مدیریت میکند به ثبات متعهد است.
من مطمئن هستم که طالبان نیز علاقمند هستند که همه چیز در افغانستان با ثبات، آرام و تابع قوانین ویژه باشد و ما بارها چنین نشانه های از طالبان دریافت کرده ایم که آنها آماده همکاری با ما در مسیر مبارزه با تروریسم هستند.
رئیس جمهور روسیه در حال چنین اظهارات داشته که طالبان از سال 2003 در فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه قرار دارند. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مسکو در سال‌های اخیر تلاش کرده تا روابطش را با طالبان بهبود بخشد. ولادیمیر پوتین ماه گذشته نیز گفت که روسیه باید روابطش را با طالبان تقویت کند. اما این که طالبان هنوز در روسیه یک گروه تروریستی دانسته می شوند و پوتین آنها را متحدانش می داند، چی تناقض وجود دارد؟ غوث جان، باز دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو به این باور است که رئیس جمهور روسیه می خواهد به کشورهای منطقه نشان دهد که موضعش در برابر طالبان روشن است. اما آقای جانباز گفت که اظهارات پوتین تازگی نداشت بجز از یک نکته قابل توجه.
این چیزی که اضافه شده در این اظهارات تازه در آستانه، آقای پوتین اظهار داشته که طالبان متحد فدراسیون روسیه در مبارزه با تروریسم در منطقه هستند و قسمی که خود آقای پوتین اشاره کرد، در این رابطه از طالبا سیگنالای برشان رسیده و وارا اطمینان دادن که دیرا متحدشان می باشن.
پیش از این واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که مسکو به دنبال لغو تحریم‌های وضع شده علیه طالبان است. او که کشورش در ماه جولای ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد همچنان گفت که اکنون عملاً طالبان کنترل افغانستان را در دست دارند. در این حال، به هدف تقویت روابط کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با افغانستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان بر فعالیت‌های گروه تماس افغانستان تأکید کردند. پوتین گفت که به باور آنها درست است که سازمان همکاری شانگهای همچنان درگیر مشکلات افغانستان بوده، اما او افزود که از آغاز دوباره فعالیت‌های گروه تماس شانگهای و افغانستان حمایت می‌کنند، زیرا به نظر آنها برای یادسازی وضعیت این کشور کمک می‌کند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان نیز گفته که مطمئن است گفتگو با کابل مشکل امنیت و توسعه اقتصادی تمامی منطقه را حل خواهد کرد. عضویت افغانستان به عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای و فعالیت گروه تماس این سازمان با کابل پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان سال 2021 به حالت تعلیق درآمد. از آن زمان تا اکنون کرسی افغانستان در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای خالی است. این سازمان که در سال 2001 توسط 6 کشور تأسیس شد، اکنون 9 عضو دارد و ایران در سال 2023 با عضویت این سازمان درآمد. پیش از آن پاکستان و هند در سال 2017 عضویت این سازمان را کسب کردند. به این ترتیب 5 کشور همسایه افغانستان، پاکستان، ایران، ازبکستان، چین و تاجکستان که همه اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند، هر از گاه نسبت به تهدیدهای احتمالی تروریسم از جانب افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما طالبان بارها اطمینان دادند که آنها به هیچ کس اجازه نمیدند که از قلمرو افغانستان کشور دیگر را تهدید کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تعداد از دهاقین در ولایت فراه میگویند که حکومت طالبان امسال به زور کشت کوکنار آنها را تخریب کرده و آنها را متضرر ساخته. آنها همچنین میگویند که با منع کشت کوکنار فقیرتر شدند و برای آنها کشت بدیل هم داده نشده. این موضوع را سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان آغاز میشود.
جایی که ما قرار داره جای ما دشت او کم باید یک چیز کشت کنه که فایده زیاد باشد.
این دهقان محلی در ولایت فرا در غرب افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی میگوید امسال در زمین هایش کوکنار کشت کرده است، اما حکومت طالبان بدون این که با او کمک کند مزارع کوکنارش را تخریب کرده و از این لحاظ متضرر شده است.
ما سالها یک از وقتی که من یاد میدو یعنی سن سال ما خرد بوده ما از اون زمان تا حال ما به می همین کشت ما امینه دیگه. ما وقتی که گندم کشت کنی هیچ بر ما سود نداره. ما می تریاکای که امسال کشت کرد بود اینا حکومت ماده خراب کرده، کشت زیاد بوده که ما تا اون زیاد کرده سر از اونا.
او خواستار ارائه یک بدیل مناسب از سوی حکومت طالبان است تا بتواند نیازمندی های خانواده اش را تامین کند. گل احمد یک دقان دیگر در ولسوالی پشتود فرا میگوید با من کشت کوکنار در آمدش کاهش یافته و وضعیت اقتصادیش بدتر شده است. او که با دو برادر و پدرش مسئولیت تامین مخارج خانواده 12 نفریشان را به عهده دارند میگوید که طالبان تا حال کشت بدیل را هم در اختیارشان قرار نداده است. او به رادیو آزادی گفت
جراحتر خوب بوده که گندم اون دونه چیز میزه که میشکاشتیم و بغیلی هم کوکنار هم میکشتیم، خوب بوده که مصارف خونه ما میشه، خرج خونه خور میدادیم. ما 12 نفر ایالواریم، حالا گندم میکاریم، اون دونه چیزا میکاریم، هیچ هم مصارف اگه بشه نه مؤسسه خیمه کمک مینه نه دولت خیمه کمک مینه، آخر هم مجبور میشیم که بریم ایران.
صالح محمد یک کشاورز دیگر در ولسوالی گلستان فرانیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت زندگیش نسبت به سالهای قبل را این گونه مقایسه میکند.
تیر کلونه شو و تریاک و دشه و یو مصرف و شی کیدل.
سالهای گذشته خوب بود، در زمینه های خود تریاک هم کشت میکردیم، مصرف زندگی ما پیدا میشد. اما حالا با کشت بادنجان، رومی، بامیه و تربوز با این چیزها خرچ و مصرف زندگی ما تامین نمیشود. کسانی هم که امسال کوکنار کشت کرده بودن، دولت امارت اسلامی کشت کوکنار را تخریب کردن.
دولت اسلامی امارت امد کرده ده خو.
این دهقان محلی خواهان کشت بدیل است، اما گفت که حال حیران مانده که مصارف خانواده چند نفره شد چطور تامین کند. خواستیم درباره ارائه کشت بدیل و همکاری با دهقانان نظر مسئولان ریاست زراعت طالبان در فرا را نیز بپرسیم، اما آنان تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حدود یک ماه پیش مقام های امنیتی حکومت طالبان در فرا گفته بودند که در بیش از 5 ماه گذشته بیش از 500 جریب زمین مزارع کوکنار و بنگ را در این ولایت تخریب کردند. یک فعال زراعتی در غرب افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید که دهقانان به دلایل مختلف وابسته به کشت کوکنار شدند و منع کشت یکبارگی کوکنار تاثیرات منفی را بر زندگی کشاورزان در پی خواهد داشت. او به رادیو آزادی گفت:
به خاطر جلوگیری از اثرات منفی منع کوکنار، باید بخش عمومی در قسمت ترویج محصولات بدیل و همچنین دسترسی دهقین به سیستم های آبیاری مانند افاری کانال ها و اعمار بند های کلان همکاری نموده و مؤسسات همکار نیز در این قسمت توجه بیشتری مبذول دارند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کرد و بر بنیاد گزارش ها در 2 سال گذشته کشت کوکنار کاهش یافته است. اما گزارش سالانه 2024 ملل متحد نشان میدهد که برعکس سالهای گذشته، امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک فراوان از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تاثیر را بالای دهقانان گذاشته و سبب فقر در افغانستان شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران دایر می شود. نظرسنجی نشر شده در آستانه این انتخابات ادعا کرده که مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان نظر به رقیبش سعید جلیلی پیش تا سردتر خواهد بود. بر اساس این نظرسنجی میزان مشارکت مردم در این دور دوم انتخابات حدود 45% پیش بینی شده که اندک بیشتر از دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شهروندان ایران برای اشتراک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورشان آماده می شوند. دو نامزد پیشتاز دور اول، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، امروز در برابر هم رقابت می کنند. در آستانه برگزاری انتخابات، مؤسسه نظرسنجی اسپا در تازه ترین سروی که انجام داده، پزشکیان را با حدود 49.5% آرای انتخابات پیشتازتر خوانده و گفته است که رأی احتمالی آقای جلیلی حدود 44% خواهد بود. با این هم دسته های انتخاباتی هر دو نامزد گفتند که نظرسنجی ها خیلی دقیق نیست و سرنوشت را مردم تعیین می کنند. مؤسسه اسپا که زیر نظر دولت ایران فعالیت میکند همچنان گفته که میزان مشارکت واجدان شرایط رایدهی حدود 45% خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها جمعه گذشته در دور اول انتخابات کمتر از 40% از واجدان شرایط رایدهی در انتخابات اشتراک کردند. سونا ایمانی و حسین نژاد دو باشنده تهران میگویند که در انتخابات امروز رأیشان را به صندوق میریزند.
بله شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض داشتیم و شرکت نکردیم، الان داریم نزدیک میشیم به این چیزی که حالا باز معترضین کنار هم دیگه باشن بهتره.
ما سرنوشت ما باید خود ما تعیین کنیم، نه که توسط بیگانگان یا کشورهای دیگه به ما دیکته بشه. اینه که قطعا شرکت خواهم کرد.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش میداد که بسیاری از مخالفان رژیم ایران و خانواده هایی که در اعتراض های سال 2022 در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نزدیکانشان را از دست داده یا آسیب دیدند، انتخابات را تحریم کردند. انتخابات در ایران هیچگاه با معیارهای کشورهای غربی برگزار نشده و بنابر این دلیل میزان مشارکت مردم اندک دانسته می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران که حرف آخر را در آن کشور می زند و تصمیم نهایی در دست اوست، روز چهارشنبه گفت که عدم اشتراک گسترده مردم در دور اول انتخابات به معنای مخالفت آنها با نظام نیست. انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود یک سال پیش از زمان تعیین شده آن برگزار می شود، زیرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین آن کشور در ماه می امسال در اکسانه هوایی کشته شد و نتوانست دوره ریاست جمهوریش را تکمیل کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه این جهان پهناور نمیتوان آن را سراغ کرد. اما در برخی موارد این حیوانات و پرندگان نادر یا کاملا از بین رفتن و یا با خطر جدی انقراض مواجهند. این حیات وحش در کدام مناطق و حوزه ها در افغانستان متمرکز شده؟ آیا حفظ حیات وحش منحصر به فرد تنها وظیفه دولت هاست؟ این سوال و سوالات دیگر را که مطرح شده پاسخ آن را در این گزارش میشنوید. کوههای بلند و سر به فلک کشیده، دره‌های پرخم و پیچ، وادی‌های سرسبز و آب‌های ایستاده به افغانستان موقعیت شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی را بخشیده، باعث شده تا حیات وحش در افغانستان نیز خاص و در بسا موارد منحصر به فرد باشد. اما برخی حیوانات نایاب در افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. دکتر کاظم همایون کارشناس محیط زیست در مورد تنوع حیات وحش در افغانستان میگوید:
جغرافیای افغانستان با توجه به تنوع اقلیمی که داره، با توجه به پیچیدگی کوههایی که داره، تنها در بخش پرندگان میزبان حدوداً 486 گونه از پرندگان بوده. حدود 128 نوع بستاندار، 4 نوع ازی منقرض است متاسفانه در افغانستان، که از او جمله میتونیم بگوییم که آوی ختن، مثلا شیر، ببر، اینا متاسفانه که در حالت انقراض قرار دارند.
این حیوانات و پرندگان در ساحات و حوزه های مختلف حیات وحش در افغانستان زندگی می کنند. این ساحات و حوزه ها کدام ها هستند؟ از عبدالولی مدقق، معاون سابقه اداره محیط زیست افغانستان می شنویم.
ساحات بسیار مهم و با ارزش که ما در کشور خود برای حیات وحش داریم عبارت از ساحات پامیر کوچک و بزرگ و دلیز واخان در ولایت بدخشان، ولایت نورستان در مجموع، منطقه کلگوش در ولایت لغمان، ولسوالی سروبی و خرد کابل در ولایت کابل، دره آجر در ولایت بامیان، آب استاده و دشت ناور در ولایت غزنی، ساحه وسیع ریگستان در ولایت قندهار و همچنان یک ساحه بسیار مهم و با اهمیت دیگه در ولایت تخار که به نام درقد یاد میشه. این ساحات بسیار عمده و حیاتی از نگاه اکولوژیکی اینا را به نام وایلد لایف هات اسپاتس یاد میکنه.
منطقه کلگوش که در بین ولایات لغمان و نورستان موقعیت دارد، با تعدد حیوانات، پرندگان، حشرات، آبزیها و سایر انواع حیات از گذشته ها مورد توجه قرار داشته. احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان میگوید: کلگوش نه تنها یک منطقه استراتژیک است، بلکه در زمینه حیات وحش نیز اهمیت خارق العاده دارد.
چون ساحه کوهستانی است، اطراف اکثرا کوه است، انبوه جنگل و حیات وحش در اینجا زندگی دارد. حیوانات ماننده حتی خرس، شیر، پلنگ برفی یکی از نمونه های بارز و کمیاب دنیا پلنگ برفی است. خوشبختانه در دینمی قسمت لغمان یا کلگوش یا زیست دارند که تو طرف چترال پاکستان میرند و از اونجا دوباره میرند به پامیر بدخشان و بالاخره متواری میشن به چین و تاجکستان. پشک صحرایی است، آهو است که در ارتفاعات زیست زندگی دارند.
از آقای نور در مورد تنوع پرندگان در منطقه کلگوش میشنویم.
نادرترین پرنده‌هایش باز از بلبل است، جخت لالایی، خروس لالایی است، سیسیس است، شهباز است، طاووس است، انواع توتی ها است، توتی آفریقایی و انواع توتی ها و قناری و کپک و مهمترین از اون لگلگ نیل نو لگلگ است که در اونجا زیست دارن. انواع خزنده ها آبزی ها در این محل زیست دارن.
کلگوش که در گذشته مربوط ولایت لغمان بود و اینک به ولایت نورستان مربوط می شود، در مراحل مختلف تاریخ یکی از شکارگاه های پادشاهان وقت نیز بوده. چنانچه بر اساس روایات تاریخی، امیر عبیب‌الله خان پادشاه وقت افغانستان در کلگوش مورد سوء قصد قرار گرفت و به طور مرموز کشته شد. دره هاجر در ولایت بامیان نیز با تنوع حیات وحش یکی از حوزه های خاص محیط زیست در افغانستان است و مانند کلگوش شکارگاه پادشاهان از جمله محمد ظاهر آخرین پادشاه افغانستان بوده. از علی امید سابق استاد پانزه هنرهای پوهنتون کابل که بارها با مؤسسین آن پانزه برای عکاسی و فلم برداری از زیبایی های طبیعی به بامیان و دره هاجر رفته می شنویم.
این منطقه در فاصله 75 کیلومتری شهر بامیان است. بخشی مرکزی این منطقه در ولسوالی کولگ و بخش شرقی آن در ولسوالی کامرد بامیان است. این دره قبل حیوانات های گناهی منحصر به فرد خود داشته، جمله پلنگ برفی، سیاگوش، گوسفند وحشی، بز کوهی، گوزن، آهو داشته. متاسفانه که فعلا از اون چیزها دیده نمی‌شود، اما هر از گاهی گرگ، خرگوش، روبا، پشک های کوهی یا پشک های صحرایی دیده می‌شود. و همین دره زبان ساکل باز، شاهیل، چکاوک، بودله، قرقاول، لگلک ها، کپک ها، مرغابی ها، قاز و ده ها پرندگان بودن که متاسفانه در این اواخر کمتر هستن.
علی امید به توجهی حکومت های افغانستان را دلیل اساسی تخریب محیط زیست و انقراض حیات وحش در افغانستان از جمله دره هاجر می داند.
در قسمت از اینکه دولت چی در دوران سابق و چی در دوران جمهوریت و فعلا که عبارت گرفته هیچ توجهی نکرده و متاسفانه شکارگاه بی‌رویه افرادهای مسلح قرار گرفته.
افغانستان در مسیر مهاجرت های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همساله از بحر هند به سایبریا و برعکس آن مهاجرت می کنند. ولایت غزنی با دشت ناور، آبهای ایستاده در ولسوالی‌های ناوه، مقر و قره‌باغ، بند سرده، بند زنخان و بند سلطان از تنوع خاص حیات وحش بهره‌مند است. در مسیر مهاجرت‌های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همساله از بحر هند به سایبریا به روسیه و برعکس آن مهاجرت می‌کنند. احمد جاوید نور که در گذشته رئیس اداره محیط زیست ولایت لوگر هم بوده و حیات وحش در ولایت غزنی را مورد مطالعه قرار دارد می گوید.
در غزنی 3 نوع تالاب یا آب ساده موقعیت دارد. یکی از او آبهای ساده ناور است، آب ساده مقر است و آب ساده نور است، تالاب نور. این 3 آب ساده در ولسوالی مقر، ولسوالی قره‌باغ و ولسوالی ناور موقعیت دارند.
پرندگان نادر پس از سفر طولانی و عبور از کوه‌ها و دریاها در غزنی می آسایند تا به سفر طولانی خود ادامه دهند و در راه برگشت هم در غزنی دم گرفته تجدید قوا می کنند. محیط زیست خاص و منحصر به فرد ولایت غزنی باعث شده تا انواع مختلف پرندگان هم برای همیشه در آنجا باقی مانده به زیست و تکثر بپردازند. اما شیوه برخورد مردم محل با حیات وحش در افغانستان به خصوص پرندگان در غزنی چی گونه است؟ از اسدالله جلالزی خبرنگار سابق بی بی سی در غزنی می شنویم.
مردم محل به شکار این پرنده ها می پردازند. در اکثر اوقات خصوصا در زمانی که اینها تخمگذاری می کنند بسیار به شکل بی‌رویه پرنده ها شکار میشن. اطلاعاتی را که دارم هنوز هم مردم به حفظ و زندگی این پرنده ها آنچنانی که لازم هست توجه نمی کنند. با وجودی که میشنوم شکار ممنوع قرار داده شده است، گرچه این فرمان در زمان جمهوریت هم بود اما توجه صورت نمی گرفت، عملی نمی شد و اکنون هم در سایر نقاط شکار ادامه داره و آنچنانی که لازم هست به حفظ زندگی این پرنده ها توجه نمی شد.
طوری که دیده شد، افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه این جهان پهناور نمیتوان سراغ کرد و در برخی موارد این حیوانات و پرندگان نادر در افغانستان هم یا از بین رفته و یا با خطر جدی از بین رفتن مواجه است. آیا حفظ محیط زیست و حیات وحش در افغانستان و جهان تنها وظیفه دولت هاست؟ نقش مردم در آن چیست؟ عبدالولی مدقق، معاون سابقه اداره محیط زیست افغانستان می گوید.
بدون همکاری مردم و توجه جدی مردم عام، ما فکر میکنم که امکان نداره که ما کارهای قابل لمس را در مورد حفاظت حیات وحش یا در مجموع تنوع حیات انجام بدیم. البته حفاظت دقیق مستلزم همکاری جدی و بسیار دقیق مردم با نهادهای زیربط نیاز داره که ما بتانیم از تنوع حیات در کشور ما حفاظت کنیم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواسته تا به منظور تامین نیازهای اقتصادی و انکشافی افغانستان با حکومت سرپرست طالبان تعامل معنادار داشته باشد. اداره همکاری بین‌المللی جرمنی یا GIZ اعلام کرده که قصد دارد همه کارمندان جرمنیش را از افغانستان برون کند. ژاپن 10 میلیون دلار با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد کمک کرده تا با دهاقین در افغانستان در یافتن راه‌های کشت بدیل کوکنار همکاری کنند. ستر محکمه طالبان از تطبیق حکم مجازات بر 6 تن در ولایات کندهار و غزنی خبر داده. یک مقام اسرائیل میگوید که یک هیئت این کشور برای مذاکره با گروه حماس اعزام شده. و یک منبع حکومت هنگری گفته که ویکتور اوربان صدر اعظم آن کشور امروز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو خواهد رفت. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در گزارش همکارم می شنوید که یک شفاخانه در ایتالیا برای معالجه مریضان که رشته های عصبی آنها ضربه خورده و یا آنها سکته مغزی کردن از اسب ها استفاده می کند. این که چگونه، جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نزدیکی شهر روم پایتخت ایتالیا یک میدان است که در گذشته در آن مسابقات اسب دوانی انجام می شد. امروز چند اسب بزرگ و کوچک یا پونی در آن دیده می شوند که با آرامی حرکت می کنند. این اسب‌ها دیگر برای مسابقات استفاده نمی شوند، بلکه از آنها برای تقویه رشته های عصبی مریضان کار گرفته می شود. شفاخانه سان جوانی باتیستا از این اسب‌ها برای درمان مریضان استفاده می کند که به خاطر افسردگی، سکته مغزی، امراض تخریبی حجرات و یا مرض طولانی کووید رشته های عصبی آنها ضربه دیده است. در اینجا اسبای دیده می شوند که در دو طرف زین آنها دستگیرهای نصب شده که مریضان از آن محکم می گیرند و اسبا با بسیار آهستگی حرکت می کنند و مریضان با گرفتن از این دستگیرها توازن خود را حفظ می کنند. ماتیو سانتوپادره، سابق قهرمان تیراندازی که بعد از یک حادثه ترافیکی چند ماه در حال کوما بود و حالا هم با ویلچر حرکت می کند، یکی از مریضان است که در اینجا تحت معالجه قرار دارد تا رشته های عصبی که او را از پا درآورده فعال شوند. او در حالی که می خواهد از دستگیر زین اسب گرفته و حرکت کند، با بسیار شوق به خبرنگار رویترز چنین گفت:
این بسیار یک احساس خوب است که بتوانید استاد شوید و موازنه خود را حفظ کنید و یا بتوانید راه بروید.
این شفاخانه در دامنه شهر روم یگانه شفاخانه است که از چنین حرکت‌های ثقیل‌تر از حرکت‌های جم برای تقویه عضلات و حفظ موازنه جسمی بیماران کار می‌گیرد. این شفاخانه از چند سال به این سو این نوع درمان را شروع کرده و در یک سال گذشته 600 مریض در چنین درمان رشته‌های عصبی و عضلات در این شفاخانه اشتراک کردند. یک فیزیوتراپیست شفاخانه می‌گوید اسب با تنفس آرام و ضربان قلب آهسته خود به مریضان آرامش و اطمینان می دهند و از هیجان مریض می کاهند. یک مریضی که از مرض پارکینسون یا حرکت غیر قابل کنترل بدن رنج میبرد، در حالی که خود را به گردن اسب آویزان کرده میگوید تماس با حیوانات یک حس خارق العاده است، زیرا آنها چیزی را که شما حس میکنید حس میکنند و در ایجاد آرامش به شما کمک میکنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
با فرارسیدن فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی از جمله میوه‌های تازه در افغانستان، تعداد از دهقانان و باغداران از نبود بازار و خراب شدن حاصلات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که همساله حاصلات زراعتیشان به دلیل نداشتن سردخانه یا فاسد می شود و یا آن را به قیمت ناچیز به فروش می رسانند. این گزارش با صدای یکی از این دهقانان آغاز می شود.
مدیحاقین در همه فصلهای سال مصروف کشتکار زراعت خود می باشیم. به طور مثال بانجان رومی کاشت می کنیم، گلپی، بانجان سیاه، پالک و بالاخره از همه ترکاری باب.
سمیولا رحیمی یک دهقان 42 ساله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که سرپرستی یک خانواده 6 نفره را به عهده دارد می گوید که حدود 12 سال می شود مصروف کشت و زراعت است. رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی از نبود سردخانه و کاهش نرخ محصولات زراعتی شکایت دارد.
در وقتی که ما حاصلات شب بازار عرضه میکنیم، تمام دهقانان همزمان تمام محصولات به بازار به فروش میکشند، چون سردخانه نیست که اینا را کم کم به بازار بکشیم. برای یک بارگی که همه دهقانان تمام حاصلات خود را به بازار عرضه میکنند، نرخ بسیار پایین میشه، حتی که ما نمیتونیم که همون مصارفی که میکرده باشیم مصارف خود را بکشیم.
او میگوید اگر در تابستان از کشت و زراعتش پول به دست نآورد، در سه ماه زمستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو می شود.
دهقان اگر کار کنه اون پول به دست بیاره، اگر کار نکنه به حساب مشکل زندگی خود پیش میبره. در سه ماه زمستان ما در خانه می باشیم، به حساب مشکل زندگی خود پیش میبریم و از حکومت فعلی خواهش میکنیم که تا برای دهقان سرتاره ها بسازن.
برخی دهقانان دیگر و باغداران هم از مشکلات مشابه شکایت دارند. مسیولان بیزاده 33 ساله یکی دیگر از آنان است که در باغ انگورش 1000 بوتای تاک دارد. او میگوید به دلیل نبود بازارهای مناسب و سردخانه ها همه سال محصولات زراعتیش را به قیمت ناچیز به فروش میرساند.
ما به تعداد 1000 تاک انگوری داریم که به مقدار 3000 سن طور متوسط در سال از 1000 تاک انگوری حاصل برمیداریم. اما متاسفانه برای نبود بازارهای مناسب و نداشتن سردخانه ها و محل نگهداری برای مناسب حاصلات خود با مشکلات بزرگی مواجه هستیم. با مشکلاتی که حتی نمیتونیم که بعضی از سالها اما حاصلاتی که ما به دست میاریم از باغهای خود، از تاکهای انگور خود، مصارف ما را پورا بسازم.
مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، حاضر به پاسخگویی درباره مشکلات دهقانان نشد. اما برخی از کارشناسان مسائل زراعتی میگویند که نبود ثبات سیاسی سایه خود را بالای دهقانان هم گذاشته و آنان نمیتوانند محصولات زراعتیشان را به صورت درست به کشورهای همسایه صادر کنند. محبوب تنها یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دولت ما ثبات سیاسی ندارد. عدم ثبات سیاسی دولت در شرایط فعلی روابط ما را با کشورهای همسایه از لحاظ تجارتی خدشه‌دار ساخته. یعنی ما نمیتونیم در عین زمان وقتی که محصولات خود از زراعت و بدست بیاریم او را در عین زمان ما بتونیم انتقال بدیم به کشورهای همسایه مثل تاجیکستان یا هند یا پاکستان یا اینا، این محصولات خراب میشن.
محبوب تنها برای بیرون رفت از این وضعیت و رسیدگی به مشکلات دهقان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
مسئولین دولتی ما به خصوص وزارت زراعت امارات اسلامی ساختارهای سردخانه های واجد شرایط احیا بکنه تا محصولات زراعتی ما خراب نشود، دهقان هم از این متضرر نشن، و دومی که ایجاد روابط درست با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان داشته باشند. همین کشور پاکستان در زمان چه دوران 20 سال قبل جمهوریت و چه دوران امارات اسلامی اینا روابط درست ندارن. یعنی در وقت زمانی که میوه‌جات ما به حاصل میرسه و میخوایم که از استفاده خوب بکنه، دهقان ما از زمیندارای ما خارج کشور انتقال پیدا بکنه، اینا را بندی میکنن یا محصولات بالا میبرند و یا ای که چند روز توقف میتن محصولات زراعتی خراب میشه.
پیش از این هم برخی دهقانان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که در کنار دیگر مشکلات، سیلاب‌های اخیر، باران‌های شدید، خشکسالی و آفات طبیعی به کشت و باغ‌هایشان آسیب جدی رسانده و نیازمندی آنان به کمک‌های بشردوستانه را بیشتر کرده است. مسئولان اتاق تولیدات زراعتی افغانستان میگویند که بر اساس سروی‌های انجام شده از سوی سازمان جهانی غذا و زراعت ملل متحد FAO و اداره ملی سایه مرکزی حکومت طالبان، در حال حاضر بیش از 85% نفوس افغانستان پیشه دهقانی و مالداری دارند.
شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. خب در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان، قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج میدهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است میتونه که عمل صورت بگیره، و همچنان میتونه که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است. اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند، و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسان باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتوانن که از او خواستگاری نماین، و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میگونه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخص که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شوند.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است، و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری سبل علاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه. و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی ازیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی ای توانمندی ها را نداشته باشه، روی ای دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه، یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر همدیگر هستند، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کسی را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتونه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به ای است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید، عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا میشه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشه؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی، قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورت که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایتون.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دلی تو از ما خبر نداره، شکستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل خنده، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. هر نداره برو